پرسش 236، مجموعه ای از سوال ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدی و سلم تسلیما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و منت شایسته خداست و با اینکه خود را شایسته آن نمی بینم که خداوند تو را به من بشناساند و با اطاعت امر تو بر من منت نهد، با این حال خدای سبحان متعال آنچه را بخواهد به انجام می رساند و حمد شایسته اوست. آقا و مولای من، امیدوارم عذر مرا از سوالاتم پذیرا باشی. 1. نظرتان در مورد زید ابن علی علیه السلام چیست؟ 2. نظرتان در مورد شیخ مفید چیست؟ تا آنجا که فهمیدم شما بر او رحمت فرستادید، ولی پیش از آن ذکر کردید که او عالم زر را فراموش نمود و آیی در ذم او خواندید: نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا را فراموش کردند، پس خدا هم آنان را فراموش نمود. پس معنی طلب رحمت کردن برای او چیست؟ 3. معنی طلب رحمت کردن شما برای نگارنده کتاب شرایع چیست؟ و گفتی که او قاصر و نه مقصر است، با آنکه از پدران بزرگوارت این معنی نقل شده است که وی در حالت عدم قطع و یقین و یا رد ائمه هدا در حالت شناخت عدم هدف ماند. 4. معنی طلب رحمت شما برای علمای سگانی اصولی یعنی خمینی و دو صدر چیست؟ با آنکه آنان با اصول و علم رجال و غیر آن از راه اهل بیت علیهم السلام منحرف شدند و چگونه با این وضعیت علمای عامل نام گرفتند؟ 5. آقای من، چیزی فرموده ای که معنایش چنین است، یا چیزی که من به خاطر دارم، که هر که مرا به طلبد هلاک می شود، ولی هر که امام مهدی علیه السلام را به طلبد بر راه حق است. ولی مگر شما خودت امام و پسر امام و حجت نیستی؟ چگونه کسی که طالب شماست هلاک می شود؟ و آیا ای آقای من، شما به سوی خودت فرا نخواندی؟ و معنی سخن امام باقر علیه السلام در روایت یمانی علیه السلام چیست؟ که به حق و راه راست و به سوی صاحبتان دعوت می کند. چگونه این دعوت به سوی صاحب ماست که او امام مهدی علیه السلام است، در حالی که آنچه می‌بینم دعوت به سوی نفس شریف شماست؟ 6. شنیدم که شما گفتی کتاب عالم سبید نیلی را بخوانید، ولی آنچه نیلی گفته است همه اش منطبق بر سخنان شما نیست. آقای من، شما زن را به یقین و نفس را به روح تفسیر می کنید، آنگونه که شنیده ام و خوانده ام، ولی به نظر من روش و هدف نیلی این گونه نیست. 7. آقایم، در کتاب شرایع گفتی که حداقل مدت ازدواج موقت 6 ماه است، ولی برای ما روایت شده است که پدرانت این گونه نگفتند و حتی به مدت 1 ساعت یا 2 ساعت را هم جایز دانستند. علت این تفاوت در چیست؟ 8. آقای من، شنیدم که گفته ای مریم مجدلیه زناکار بود ولی توبه کرد، در حالی که قرآن از زبان مریم میگوید و ما کنت بقیا، یعنی زناکار نبود. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 9. مولای من، از شما نقل شده است که گفته ای قبر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در بقیع است، ولی از امام رضا علیه السلام در اصول کافی روایت است که قبر ایشان در منزلش و در مسجد نبوی است. چطور ممکن است؟ 10. مولای من، در خصوص قیام از شخصی شنیدم که پرچم قائم شکست ندارد، پس چگونه شکست خوردید و انصار که رحمت خدا بر آنها باد شهید شدند؟ 11. آقای من، به امر به معروف و نهی از منکر پادشاهان فرمان دادی، حال آنکه از پدرانت روایت شده است که اگر سلطان شمشیر داشته باشد با او مقابله نکنیم، و نیز در روایتی دیگر آمده است که اگر کسی که معترض بشود و زیان ببیند اجری ندارد، چگونه این گونه است؟ 12. مولای من، فرمودی که خورشید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ماه علی علیه السلام است. دریاها و رودها تمثیل چه چیزی هستند و مثل ائمه علیهم السلام در میوه‌ها و حشرات چیست؟ همینطور نمک و قهوه و باد و نسیم و ماهی مثلی از چیست؟ 13. آقای من، گفتی که ولایت فقیه فرعی از ولایت ائمه است و فقیه بر مال و جان مؤمن تسلط دارد که می تواند فتوا بدهد و آنگونه که می بیند بین مؤمنین قضاوت نماید، ولی علم آنچه رخ می دهد و علم مجهولات از کجا به فقیه می رسد؟ آیا عمل بر اساس ظن و رأی تلقی نمی شود؟ و آیا دلایل قرآنی یا روایی از پدرانت که این موضوع را بیان نموده باشند وجود دارد؟ 14. آقای من، آیا ائمه خدایانی به واسطه الله و اربابانی با واسطه الله هستند؟ و آیا ائمه این را به شیعیان خود آموختند ولی آنان را به جهت تقیه از بیانش باز داشتند؟ و آیا مهدیین هم این گونه اند؟ 15. مولای من، آیا زیدیه و اسماعیلیه و بهائیان و غیر آنان از نواسبند؟ 16. آقای من، حکمت به کار بردن اصطلاحات صوفی و کلام فلاسفه مانند قوس صعود و نزول و فنا و غیر آن از جانب شما برای بیان علم و حکمت چیست؟ آیا مگر علم نورانی و بیان نورانی و سخن حق و حجت درخشان یعنی باهره نزد شما نیست؟ 17. مولایم، تدریس علم عربی و نحو را منع کردی، پس چگونه از امیرالمؤمنین علیه السلام در تعلیم علم نحو به ابو اسود دوئلی از طرف ایشان علیه السلام روایت شده است؟ 18. حکمت تألیف کتاب نبوت خاتم چیست؟ 19. آقای من، از شما آموختم که علت وجود تأویل در قرآن نیاز به امام و وسیله شناخت او می باشد، ولی اصلاً فایده وجود تأویل چیست؟ 20. آقایم، در روایت آمده است که شیطان رویایی را به فاطمه زهرا علیها السلام نشان داد که در آن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین علیهم السلام آنگونه اند که ذکر می شود. چگونه شیطان توانست این قدرت را داشته باشد؟ آیا ملکوت به دست خداوند نیست؟ در تفسیر این سخن خداوند، نجوا کردن فقط کار شیطان است که می‌خواهد مؤمنان را محزون کند، و نیز معنی این که غیر شیعه مانند صوفی یا اهل سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در رویا ببینند چیست؟ در حالی که رویاهای فراوان و حتی کشفیاتی از آنان نقل شده است و چگونه آنان که بر باطلند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آنها می رود و یا برایشان متمثل می شود، و همچنین رویاهای شیعه اصولی که ائمه علیهم السلام را می بینند با آنکه بر باطلند. آیا دلهای ما را با جوابی کافی شفا می دهی ای مولای من؟ 21. آقایم، در قصه دیدار زیارت قبور ائمه و مزار آنان را ذکر کردی که معنای آن چنین است که جزئی مهمی از زندگیت و مرحله مهم شمرده می شود. چگونه چنین است؟ 22. آقایم، سوالاتی را قبلاً از شما پرسیدم و برخی از آنها و نه همه آنها را پاسخ دادی. علت چیست؟ آیا نقصی در من بود یا اساءه ادبی شد یا به دلیل مسئله غیبی است که شما می دانی؟ و آقایم، آیا می دانی من چه کسی هستم؟ آیا من از انصار شما هستم و از کسانی هستم که در عالم زر با تو بیعت کرده است یا خیر؟ 23. آقایم، استخاره هایی کردم و آیاتی آمد که با بدی و سیئه شروع می شود و شما هرگز اینگونه نیستی. آیا در مورد شما نمی توان بسیار استخاره کرد یا اشکالی ندارد؟ 24. آقایم، کسی هست که قسم براءت از شما یاد کرد و زنده ماند و اتفاقی برای او نیفتاد و همچنین مباهله، در حالی که به من گفته اند که شخصی به دروغ ادعای مهدویت کرد و مباهله نمود و مسجدی که در آن مباهله کرده بود به وسیله دشمنش خراب شد، پس چرا این گونه است؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علیک و جزاک الله خیرن و شکرن. فرستنده ابو علی. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما. جواب سؤال 1: سخن من همان چیزی است که ائمه علیهم السلام فرموده اند و آنان برای او طلب رحمت کرده اند. جواب سؤال 2: خدا شیخ مفید را رحمت کند، این که او در مواردی خطا کرده است به معنی خروجش از ولایت نیست. شیخ مفید بر ولایت ائمه علیهم السلام متولد شد، زندگی کرد و مرد. ائمه علیهم السلام که سلام خدا بر آنها باد، کسانی بودند که اهل زمانشان مکلف به موالات و محبت آنان شده اند و هر که بر دوستی آنها بمیرد از اهل بهشت است. جواب سؤال 3 و 4: خدا تو را رحمت کند، اگر خدا با عدالت بر مردم برخورد می کرد احدی وارد بهشت نمی شد. به همین ترتیب در مورد شیخ رحمت الله، او در فقه در ضمن قوانینی کار کرد که ائمه علیهم السلام با روایات خود شیعیانشان را به تعامل با آنها و از طریق این قوانین راهنمایی کردند، مانند اینکه روایتی که موافقت با دشمنان را توصیه می کند. از جهت تقیه صادر شده است و ائمه علیهم السلام فرموده اند رشد در مخالفت با آنان است و نیز مانند سخن آنان علیه السلام که هر کدام را که برای تسلیم به ما بگیرید باعث گشایش شماست و روایات آنها علیهم السلام را از روی هوای نفس و بر اساس معیارهایی که خدا برهانی بر آنها نفرستاده است مانند سند یا قواعد علمی رد نکرد. شیخ در مقایسه با دیگران که بسیار اشتباه می کردند در موارد کمی اشتباه کرد که خداوند بخشاینده و مهربان است تا زمانی که بر ولایت طاهرین علیهم السلام باقی بمانند و امامت آنان علیه السلام را انکار نکنند. هر که بر ولایت خلیفه خدا در زمینش در زمان خودش بمیرد از اهل بهشت است انشاءالله، و حتی اگر گناه کبیره نیز کرده باشد جاودانه در آتش نمی ماند. جواب سؤال 6: شاید کسی که برای تو نقل کرده است که من گفتم کتاب‌های نیلی رحمت الله را بخوانید فراموش کرده است که یادآوری کند که برای اطلاع و شناخت حق از باطل و پرسش از حق و جستجو مطالعه کنی، و این به معنی قبول هر آنچه نیلی گفته است نمی باشد. تعداد بسیار زیادی از خطاهایی را که نیلی که رحمت خدا بر او باد در آن افتاد را برای بعضی از انصار آشکار نمودم. به طور خلاصه نیلی با دلایل بسیار راه و روش باطل آنان را نقض نمود، ولی قانونی از طرف خودش وضع کرد و می‌خواست که با این قانون قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام را بررسی کند و در موردشان حکم بدهد. او آنچه مخالف قانونش بود به دور می افکند، همان گونه که آنان می کردند. بنابراین نتایج روش نیلی تفاوت چندانی با راه و روش پیشینیان او نداشت، بلکه هر دو روش مخالف روش الهی می باشند. در نهایت نیلی در چیزی گرفتار شد که او را از جهتی دیگر شایسته انتقاد می کند. در نهایت او خود را حاکم بر کلام خدا و حاکم بر کلام معصومین علیهم السلام قرار داد، بلکه او خودش را در چنان وضعیتی قرار داد که بیان داشت که قانون حکم کردن بر اساس قرآن را یافته است و هرچه مخالف قانونش بود را باطل حساب می آورد، و به این ترتیب او خودش را حاکم بر ائمه علیهم السلام قرار داد و بر اساس راه و روشش خود را گویا عالم‌تر از ائمه علیهم السلام و داناتر از آنان به قرآن و تفسیر و معانیش قرار داد. سپاس و ستایش شایسته خداوند است که مرگ را روزی او گردانید و بر ولایت از این دنیا رفت. جواب سؤال 7: خداوند تو را مورد رحمت خیش قرار دهد. احکام شرعی نسخ می شوند و ساده ترین آن همان موردی است که روایت کردی. موارد بسیار بزرگتر نیز وجود دارد. در مورد ازدواج موقت ائمه علیهم السلام بر آن تأکید کرده اند، زیرا تشریعی الهی است و خواستند که باقی بماند و کهنه نشود، و حتی تأکید بر مستحب بودن آن نیز به همین علت است، زیرا زنده نگه داشتن شریعت است، در حالی که خواسته طاغوت و شیطان آن بود که کهنه شود و از بین برود. اما امروز وضعیت متفاوت است و ازدواج موقت ثابت شده است و مردم مخالف و موافق آن را می شناسند. حتی در آن راه حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی موجود است. اگر مردم آنچه را که در مورد ازدواج موقت بیان کردم که 6 ماه است بپذیرند و نیز شاهد داشته باشد یا اینکه مشهور شود، این کار حقوق زن و فرزندان را تضمین خواهد کرد و زن هرگز کالایی نخواهد شد که از آن بهره جنسی گرفته شود. جواب سؤال 8. مریم مجدلیه غیر از مریم دختر عمران علیه السلام مادر عیسی علیه السلام است. جواب سؤال 9. این حدیث و سایر موارد شبیه آن موافق کلام عامه و دشمنان است و آنان این گونه گفتند: تا این قضیه را که فاطمه علیها السلام آنگاه که ظلم به او وارد شد با اشاره می‌خواست که موضع ذریحش مخفی بماند را منتفی بدانند. وجود قبر در خانه اش، یعنی این که او خواستار مخفی ماندن محل قبرش نبود، این چیزی است که آنها می‌خواهند به آن برسند. اما کلام امام رضا علیه السلام و ائمه علیهم السلام به شیعیانی که در مورد محل قبر فاطمه علیها السلام سوال می‌نمودند تا در آنجا او را زیارت کنند، آنها ایشان را راهنمایی می‌کردند که او را در خانه اش زیارت کنند و برای احدی تصریح نکردند که قبر او در آنجا قرار دارد. هنگامی که ائمه علیهم السلام خبر دادند که فاطمه علیها السلام در خانه اش زیارت شود و جای خانه را آشکار کردند، کسانی که تصور کردند که قبر فاطمه علیها السلام در خانه اش قرار دارد دچار توهم شدند. جواب سؤال 10. آیا برای من و انصار الگویی در حسین علیه السلام نباشد؟ آیا لوحی را که خداوند به رسول صلی الله علیه و آله و سلم داد و رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز آن را به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بخشید نخوانده ای که در آن حال قائم و یارانش نوشته شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشته ایست از خدای عزیز و علیم برای محمد، نور او و سفیرش و حجاب و ولیش که روح الامین از طرف پروردگار جهانیان فرود آورد. ای محمد، اسامی مرا بزرگ بدار و نعمتهایم را سپاس گو و نعمتهای بزرگ مرا کتمان نکن. من الله هستم که خدایی جز من نیست، شکننده زورگویان و پست کننده ظالمان و حسابرس روز جزا. من خدایی هستم که هیچ خدایی جز من نیست، پس هر کسی که جز فضل مرا آرزو کند یا از عدل و عذاب غیر من بترسد، او را چنان عذاب کنم که احدی از جهانیان را عذاب نکرده باشم. پس تنها مرا بندگی کن و فقط بر من توکل نما. من نبی را نفرستادم جز آن که دورانش را به پایان رساندم و همین که مدتش به پایان رسید برای او وصی قرار دادم، سپس آن را با فرزندش که رحمت بر جهانیان است کامل نمودم. او کمال موسی و نور عیسی و صبر ایوب را دارد. اولیای من در زمانش خار خواهند شد و سرهای آنان هدیه داده خواهد شد، همان گونه که سرهای ترک و دیلم هدیه خواهند گردید. کشته می شوند و در آتش انداخته می شوند. ترسان، مرعوب و لرزان می گردند. زمین با خونهای آنها رنگ می گیرد و گریه و ماتم و زاری در زنانشان آشکار می گردد. آنان به حق اولیای من هستند. با آنان هر فتنه کور هلاک کننده را دفع و رفع می کنم و لغزش ها را با آنان محو می نمایم و آثار باطل و زنجیرها را با آنان می زدایم. آنها کسانی هستند که صلواتی و رحمتی از جانب پروردگارشان بر آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. این چیزی است که خدا و رسولش به ما وعده دادند. راست گفتند خدا و رسولش، و سپاس و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. و چه نعمت بزرگی است که مانند حسین علیه السلام و اهلش مقتول و ترسان باشی، و چه ننگی است بر علمای بدکار که مانند یزید و سربازان قاتلش و گردنکشان باشند. جواب سؤال 11. خدا تو را مورد رحمت خیش قرار دهد. حسین علیه السلام چه کرد؟ بدان هر امامی کتابی دارد که طبق آن عمل می کند. جواب سؤال 12. خدای متعال می فرماید مرج البحرین یلتقیان یخرج منهما لؤلؤ و المرجان. دو دریا در این آیه علی و فاطمه و لولو و مرجان، حسن و حسین و ائمه و مهدیین علیهم السلام هستند. جواب سؤال 13. اگر این گونه فهمیده ای، درک تو اشتباه است. جواب سؤال 14. شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست، یگانی که شریکی ندارد، خدای واحد و احد فرد بی‌نیازی که دوست یا فرزندی نگرفت. ربوبیت و الوهیت مطلق از آن اوست. سبحان و بلند مرتبه است از آنچه مشتکان می‌گویند. تفصیل الوهیت و ربوبیت را انشاءالله در تفسیر سوره توحید خواهی یافت که سالها قبل نوشتم و بعضی از انصار آن را خوانده اند. انشاءالله هنگامی که حاملینی برای آن بیابم و وقتش فرارسد آن را منتشر خواهم کرد. جواب سؤال 15. ناسبی کسی است که با یکی از خلفای خدا بر زمینش یا پیروان مؤمن او دشمنی برانگیزد، از آن رو که آنان مؤمن به خلیفه خدا هستند. پس این معنی می تواند بر مصادیق بسیاری منطبق گردد. اما در مورد اسماعیلیه و زیدیه، حال بسیاری از آنان امروزه در زمره ناسبی نیست و ممکن نیست که بر کسی از آنها ناسبی بودن را حکم کنی مگر اینکه از او عملی صادر شود که دشمنیش را آشکار گرداند. و اما بهائیت، بهائیت نیز به همین ترتیب، آنها نیز گمراه و گمراه کننده اند مانند دیگر فرقه ها. جواب سؤال 16. آنچه در موردش سخن گفتم عین حقیقت است، همان گونه که پروردگارم به من نشان داد. هر که بخواهد باید مؤمن شود و در ملکوت حقیقی آسمان ها بنگرد. جواب سؤال 17. احدی را از درس زبان عربی من نکردم و آن را ناپسند ندانستم. برخی از انصار که مدرس دانشگاه و حوزه اند زبان عربی تدریس می کنند. بلکه گفتم که قوانینی قراردادی دارد که گاهی احتمال وجود خطا در آن می رود و نمی تواند به عنوان قانونی برای سنجش قرآن و کلام انبیا و اوصیا منظور گردد که اگر جز این باشد، آنان بر موارد نقض نصاری یعنی مسیحیان به قرآن به واسطه قوانین وضعی زبان عربی اقرار می کنند. اگر بر زبان عربی مطلع باشی، بیش از یک روش تدریس نحوی را در آن می‌یابی و هر روش قواعدی دارد که با روش دیگر متفاوت است. حال کدام یک حقیقت است و کدام گمان؟ تا آنجا که بعضی از علمای شیعه بر تحریف قرآن به سبب مخالفت آن با بعضی قواعد نحوی و قوانین بلاغی وضع شده ترجیح دادند که می توانی برای اطلاع بیشتر به کفایت الاصول آخوند خراسانی و تعلیق مشکینی بر آن مراجعه نمایی. آنجا که مشکینی حاشیه‌ای به ترجیح آخوند خراسانی بر تحریف قرآن به این معنا نوشته است: آن گونه که اعتبار و بسیاری از اخبار بر آن دلالت می کند. و منظور از اعتبار مخالفت قرآنی که در اختیار مردم است با قواعد نحوی و بلاغی می باشد و کلام در مورد قواعد زبان عربی بسیار است. بدان که عرب با بیش از یک زبان فصیح صحبت می کردند که از آن جمله زبانی است که با افعال پنجگانه در حالت نصب و رفع و جزم تعامل می کند که برخلاف قواعد موضوعی زبان است. اما این موضوع که امیرالمؤمنین علیه السلام دستور داد تا قواعد زبان عربی نوشته شود درست نیست و حقیقت ندارد. و اگر فکر می کنید که این مدحی برای حضرت علی علیه السلام است، علی علیه السلام از این چیزها بی نیاز است. جواب سؤال 18: آنچه از خدا امید دارم این است که عمل اندکم را در انتقال آنچه که او سبحان متعال برای هدایت خلق به حق و شناختن حق به من شناساند بپذیرد. جواب سؤال 19: امیدوارم آنچه در مورد محکم و متشابه نوشته ام را با تأنی بخوانی تا قضیه برای تو آشکارتر گردد و بدان که احدی شبیه خداوند نیست و کلامش مانند کلام خلق نمی باشد. کلام خدای سبحان متعال مقید به زمان و مکان نیست، بلکه برای همه زمانها و مکانهاست و مانند خورشید و ماه در این عالم جسمانی در حرکت است و برای همه جهانها می باشد. جواب سؤال 20: شیطان نمی تواند به صورت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام متمثل شود. این سخن ائمه علیهم السلام است و فقط حرف من و مطلب جدیدی نیست. ولی خدا کینه کور و خباثت درونی را که امروز علمای غیر عامل را واداشت که به خبیث‌ترین شکل سخن بگویند و مدعی شوند که شیطان می تواند شبیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام شود را لعن نمود. اما سؤالت درباره رویای حضرت فاطمه زهرا علیها السلام: آیا معتقدی که شیطان چیزی از غیب می داند تا غیب را به زهرا علیها السلام نشان دهد، در حالی که خدای متعال فرموده است چون فرو افتاد جنیان دریافتند که اگر علم غیب می دانستند در آن عذاب خار کننده نمی ماندند؟ پس جز یک مطلب باقی نمی ماند. شیطان در انتهای رویا این ماجرا را القا نمود که همان مرگ رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و با آنکه نگهدارنده‌ای با این رویا وجود دارد که همان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، خدا فاطمه علیها السلام را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم واگذاشت تا به او بفهماند که صوتی که در انتهای رویا شنید بخشی از رویا نبود، بلکه از ناحیه شیطان بود که می‌خواست او را با آن نگران سازد. والحمدلله رب العالمین. جواب سؤال 21. این برای من شرافت محسوب می‌شود که به ذریح آنان بروم تا به آنها بگویم که خدمتکار شما به فضل خدا بر خودش و با یقین کامل اقرار دارد که شما خلفای حق خدا هستید و وای بر کسی که بر شما ستم کرد و حق شما را انکار نمود. جواب سؤال 22. بر من واجب نیست که به همه سؤالات پاسخ بدهم، اما در گذشته اساعهی ادب مانع از آن نبود که پاسخ دهم، حال چگونه امروز باعث می شود که پاسخ ندهم؟ جواب سؤال 23. استخاره درخواست از خدای سبحان و متعال است، پس باید که در آن بر مواردی استوار باشی. اول، در نفست یکی از دو گزینه را بر دیگری ترجیح ندهی، بلکه دو حالت در نظرت یکسان باشد. دوم، که برای پذیرش جواب خدا به طور کامل آماده باشی و در نفس خودت هیچ ردیه‌ای بر جواب خدا نیاوری و آنگاه که جواب آمد هیچ مناقشه‌ای نکنی. سوم، جواب را بپذیری و آن را نعمت برتر خدا بر خودت بدانی که خدا با تو سخن گفت و جواب تو را داد. این سه مورد پایین ترین حد ضروریات است تا بتوانی از خداوند طلب استخاره کنی. اما اینکه شخصی بیاید و در پذیرش جواب خدا مردد باشد و سپس استخاره کند و گمان کند آنچه کرده است استخاره است، مسئله چنین شخصی مانند کسی است که شاید خدای کریم بر او نعمت بفرستد و جوابش بدهد، ولی وای بر او از رسوایی این استخاره و مانند آن. خداوند راضی نیست که احدی از او مشورت بخواهد سپس خلاف مشورتش برود و گویا که او با خدا مشورت کرده است تا با سخنش مخالفت کند. چگونه راضی می شود که با خدای سبحان چنین کند؟ به خدا سوگند که این موضوعی عظیم و جرأتی بزرگ بر خدای سبحان متعال است و علی رغم این خباثتی که از طرف مردم صادر می شود، خداوند با آنان با رأفت و رحمت رفتار می کند. جواب سؤال 24. اما قسم، آنها از مدعیان قسم نمی باشند. کسی که قسم یاد می کند فقط صاحب دعوت است و من خودم را در برابر مردم در معرض قسم قرار دادم. اما مباهله صیغه بین دو طرف است که مباهله می کنند و این در حالی است که من با اینان که ادعا می کنند با من مباهله نمودند مباهله نکردم. عذاب به طور قطع بر کسی که به دروغ مباهله کند نازل می شود، هرچند پس از گذشت مدتی باشد و شک کردن به آن شک در کتاب خداست، بلکه شک در وجود خدای سبحان است. حیدر مشتت مباهله کرد. از آنچه برو گذشت بپرس. عبدالعزیز، حکیم و پسرش بر ما ستم کردند. از آنچه بر آنان گذشت بپرس. سربازان مرجعیت و سربازان مقتدا به ما ستم کردند. از آنچه بر آنان گذشت بپرس. و این سرگذشت ها بعد از زمان طولانی اتفاق نیفتاد، بلکه خدا به همه آنها جز روزهای اندک مهلت نداد. هی در مشتت مانند دیوانی رفتار کرد و سپس در ایران به زندان افتاد و چون دیوانگان رفتار کرد و بعد از آن در عراق هلاک شد و این بعد از آن بود که عملش مبنی بر قسم براءت نسبت به من که من برحق نیستم را در روزنامه رسمیش منتشر کرد. و اما عبدالعزیز و پسرش، همین که 2 سال قبل با مکتب دشمنی کردند، چند روزی نگذشت تا آنکه آمریکایی‌ها پسرش عمار ابن عبدالعزیز را تحقیر کردند و به زندان فرستادند که اگر او ضد امریکایی‌ها بود، این اسارت را مایه فخر و مباهات می‌دانست، ولی او به طور کامل در برابر آنها ذلیل شد و با آنها مسالمت کرد. و عبدالعزیز بعد از آن به دیدار خانه سیاه رفت و با بوش دشمن خدا با آن همه شوق و حرارت دست داد و روبوسی نمود و این رفتار نشان دهنده فقدان عقل و رسوایی در دنیا بود. 1 سال قبل، یعنی قبل از حوادث محرم، همگی علیه ما موضع گرفتند و عبدالعزیز، حکیم و پسرش مدرسه دوم ما را در کنار ضریح امیرالمومنین علیه السلام را چند روز پس از افتتاحش بستند و عده زیادی از انصار را با ظلم و دشمنی روانه زندان کردند و پس از آن سربازان مرجعیت شیطانی و سربازان مقتدای تبهکار کار را تکمیل کردند و برای کشتن ما و خراب کردن عبادتگاه های ما در همه جای عراق کوشیدند. نتیجه آن پس از مدتی کوتاه چه شد؟ عبدالعزیز حکیم گرفتار سرطان شد و این عذاب و رسوایی دنیا قبل از آخرت بود و سربازان مقتدا و سربازان مرجعیت در حادثه‌ای که سابقه نداشت به جان هم افتادند و کار به این صورت پیش نرفت که گروهی طرف مقابل را بکشد یا بر آنان پیروز شود، بلکه سربازان مقتدا تعداد زیادی از سربازان مرجعیت را کشتند. سپس وضعیت برعکس شد تا سربازان مرجعیت گروه مقتدا را درو کنند. آیا اینها نشانه نیست؟ خدا چه کند تا مردم ایمان بیاورند؟ آیا برای هر کدام از آنها فرشته‌ای بفرستد تا بر سر او بکوبد و آنگاه که از او بپرسد که چرا مرا میزنی، به او بگوید که چون تو به احمد الحسن ایمان نیاوردی؟ آیا این چیزی است که شما میخواهید؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. احمد الحسن.